بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 6 اینطور می‌فرمایند: لو اجاب المدعا علیه به قوله لیس لی و هو لغیرک فا این اقر لحاضرن و صدقه الحاضر خانه هو المدعا علیه فهین ازن لهو اقامت الدعوا علی المقر له فا این تمت و سار ماله علیه فهو و الا له الدعوا علی المقر و انه سار سببا للغرامه و له البدعت و بالدعوا علی المقر فا این ثبت حقه اخذ القرامته منه و لهو هین ازن الدعوا علی المقر له لأخذ این ماله فا این ثبت دعواه علی رد قرامت المقر و این اقر لغائبن یلحقه حکم الدعوا علی الغائب. حالا این یک قسمت از مسئله ششمه، باز بقیه دارد. عرض می شود که یکی از انواع جوابهایی که می تواند و ممکن است که مدعا علی اینجوری جواب بدهد، نه اقرار به نفع مدعی است و نه انکار صریح، نه سکوت، نه اون نحوی که دیروز گفتیم که بگوید لیس لی، اینجوری جواب میدهد. این موردش در خصوص این تصور می شود، نه در رابطه با دین، بلکه در رابطه با این اینجوری امکان دارد که مدعا علیه در جواب مدعی بگوید که لیس لی و هو لغیرک، بگوید این عین مال من نیست، یعنی در عین اینکه دست منه و مربوطه به تو هم نیست که مدعی هستی، بلکه مربوطه به غیره، لیس لی و هو لغیرک. در جواب مدعی اینجوری تعبیر می کند، هم ذلیت هم نفی ملکیت از خودش می کند و هم اقرار برای غیر داره، نه اقرار برای مدعی. ایشون اول می فرمایند دو صورت دارد. یک وقت این است که اون غیری را که این اقرار میکند که این مالی که دست منه ملک برای اوست، یک وقت اون غیر حاضر در مجلس مرافعه است، یک وقت غائب از مجلس مرافعه، اما اگر حاضر باشد اونم حضورش به این کیفیت که بگوید که این اقراری را که مدعا علی می کند در رابطه با ملکیت من او را تصدیق می کنم و میگم که این عین مربوط به منه، ملک من شخص ثالثه، نه اینکه ارتباط به مدعی داشته باشد. حالا در اینجا چه کار باید کرد؟ مسئله چجوریه؟ ایشون ابتداءً می‌فرمایند که اینجا مدعا علیه عوض می‌شود، مدعا علیه می شود مقرر له، اون شخص ثالثی که گفته است که این مقر راست میگه و این عینی که در دستشه مال من مقرر له و اصلا به مدعی هیچ گونه ارتباطی ندارد. می‌فرمایند اینجا مدعا علیه می‌شود مقرر له، طرف دعوای مدعی مدعا علیه، لکن با یک خصوصیات و فرقهایی که عرض می‌کنیم. حالا که طرف دعوا شد مدعا مقرر له، می‌فرمایند که اگر این مدعی دعوای خودش رو متوجه مقرر له بکند و به مقرر له بگوید که آیا آقا این کتاب که مثلا به اقرار مدعا علیه ملک برای شما شده، این باطنن مال منه، به من ارتباط دارد، مالک واقعی این کتاب من مدعی هستم. خب اگر این دعوا را توانست به یک جایی برساند، مقصود ما از این که به یک جایی برساند این است که هم توانست اقامه بینه به نفع خودش بکند و هم مال به دست او داده شد. اگر دعوای خودش رو در رابطه با این مدعا علیه جدید که مقرر لهه توانست به اثبات برساند و مال خودش رو از این مقرر له تحویل بگیرد، بعد از آنی که مال خودش رو تحویل گرفت دیگه مسئله باقی نمی ماند، نه خسارتی متوجه این مدعی شده، نه خصوصیت عین المالش از دست رفته، بلکه همون عین المال رو ازش گرفتند و به این مدعی که اقامه بینه کرده تحویل دادن و دیگه مدعی در رابطه با مال خودش هیچ گونه مشکلی برای او نیست، هم مالیت المال رو بهش رسیده و هم عین المال رو اخذ کرده که اگر نظری به عین المال داشته باشد حتی با قطع نظر از مالیت، فرض این است که عین المال هم به او تحویل داده شده و هیچ مشکلی برای مدعی در این رابطه باقی نمانده. لکن در عین این که می‌فرمایند مدعا علی همین مقر له، چون اون مدعا علیه اول او به اعتقاد مدعی سبب شده که عین المال مدعی در اختیار مقر له قرار بگیرد، این مدعی می تواند دعوای خودش رو حتی در صورتی که بتواند با مقر له مخاصمه کنه. خیلی مقر له آدم مثلا زورمندی نباشه، بتوند مال را عیناً از او دریافت کنه، معذالک میتواند روی بعضی از جهاتی که در نظر مدعی فرزن وجود داره رجوع کند به مدعا علیه اول که عبارت از مقره. اینجا اگر توانست حق خودش رو ثابت بکنه مواجه می شود با این مطلب که از یک طرف حق رو ثابت کرده و از یک طرف هم به واسطه اقرار این مقر که ذلیت بوده عین المال تحویل مقر له داده شده، یعنی این مقر حائل شده بین مالک و مال خودش، شبیه اون بدل هیلوله‌ای که در کتاب مکاسب مرحوم شیخ در مسئله مقبوض به عقد فاسد به تناسب مرحوم شیخ بحث می‌کنند که یکی از مواردی که باید زمان مال رو به دوش کشید اونجایی نیست که مال تلف شده باشد یا اتلاف تحقق پیدا کرده باشد، بلکه فرض کنید که مال کسی رو انداخته ته دریا، مالم الان وجود دارد، اما یک راه عرفی برای اینکه مال رو به دست بیاورن و تحویل صاحبش بدن وجود نداره. اونجا فقها می‌فرمایند که اون کسی که این کار رو کرده باید یک مثل و قیمتی در اختیار صاحب مال بگذارد تا زمانی که هیلوله مرتفع بشود. زمانی که هیلوله مرتفع شد توانست عین المال رو تحویل صاحبش بده، این عین المال رو تحویل میده، مثل و قیمت رو بر میگرداند به خودش. اینجام تقریبا یه همچه معنایی تحقق پیدا کرده. مقر یعنی اون مدعا علیه اول ذلیت بوده، حاکم شرع هم که علم غیب نداره که این مالی که در دست این مالکیه، تا آخرم عالم به این مطلب نمی شود. خب این مدعا علیه چون ذلیت بوده یدم اماره ملکیته، لکن اماره است، اقرار کرده که این مالی که در دست منه مال اون مقرلهه، شخص ثالثه. روی اقراری که کرد آمدن مال رو ازش گرفتند و تحویل اون شخص ثالث دادن. ولو اینکه اینجا یک نکته ای هست که اگر نظرتون باشه، ما در مسئله جواب به اقرار این نکته رو عرض کردیم و اصل این نکته رو از مرحوم آقای ضیاءالدین عراقی گرفته بودیم. نکته این بود که اینکه اقرار می کند که این مالی که در دست منه مال زیده، گرفتن این مال و تحویل زید دادن روی چه قاعده ای هست؟ قاعده اقرار کاربردش تنها در جهت سلبی است. وقتی که میگه هذا المال لیس لی، این مدرک داره، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز شاملش میشود. اما این عنوان رو که اضافه میکند و هو لزیدن، این جهت ایجابی رو دیگه قاعده اقرار نمیتواند ثابت بکند. و لذاست که ایشون وقتی که شخص ثالث رو به عنوان مدعا علیه میخوان معرفی بکنن، یک قیدی اضافه میکنن که اون شخص ثالث تأیید بکند اقرار مقر رو، و الا اگر تأیید نکنه روی چه حسابی این شخص ثالث عنوان مدعا علیه پیدا میکند؟ برای اینکه اون مقداری که ذلیت به مقتضای قاعده اقرار حرفش حجته و کاربرد دارد، قاعده اقرار همین است که بگه لیس لی، این مالی که دست منه مال من نیست. قاعده اقرار تا همینجا بیشتر اثبات نمی کند. اما اینکه مال زیده، از کجا قاعده اقرار این معنا رو ثابت بکند؟ ممکنه یک تبانی بین مقر و مقرله واقع شده باشد، این دوتا با هم ساخت و پاخت کرده باشند که اون بیاد اقرار بکند، عد می شود که برای این شخص ثالث. لذا در صورتی این شخص ثالث عنوان مدعا علیه پیدا می کند که مقر رو در اقرارش تصدیق بکند. ولی اگر شخص ثالث یا آدم مثلا متدینی باشه بگه من جریان رو نمیدانم، اطلاعی از این جریان ندارم، به چه مناسبت عنوان مدعا علیه پیدا بکند؟ و در کلام ایشون هم ظاهراً با توجه به این نکته این قید اضافه شده که می‌فرمایند فَإِنْ أَقَرَّ لِحَاظِرٍ وَصَدَّقَهُ الْحَاظِرُ، باید حاضرم تصدیق بکند مفاد این اقرار رو، و الا اگر تصدیق نکنه او از دایره دعوا خارجه و هیچ عنوان مدعا علیه نمیتواند به خودش بگیرد. لکن در همین جایی هم که تصدیق میکنه، ایشون می‌فرمایند که این مدعی هم می‌تونه به این مدعا علیه مراجعه کند، حقش رو اگر ثابت کرد و مالش رو گرفت مطلب تمام می شود. اما اگر فرزند نمیخواد به این مدعا علیه مراجعه کنه، از باب اینکه این یک آدم با شخصیتی هست، آدم زورمند ظالمی هست، آدم قدرتمندی هست، یا بینش نمیان در حضور این شهادت بدهن به نفع مدعی، چون بعدن براشون حساب باز میکنند و در مواقعی ترتیب اثر میدهند، میفرمایند که میتواند مدعی ابتداءً رجوع به مقر بکند. حالا در اینجا خب مسئله چجوریه؟ از یک طرف این مدعیه، از یک طرف مدعا علیه واقعی مقر لهه، از یک طرف اون کسی که این مصیبت ها رو به وجود آورده و مال رو در اختیار مقر له قرار داده و در حقیقت حائل شده بین مالک و مال مالک، این مدعا علیه اولی که عبارت از شخص مقره. حالا اینجا مسئله چجور خاتمه پیدا می کند؟ ایشون می فرماید که اگر توانست در مقابل این مقر و مدعا علیه اولی مدعی مطلب خودش رو ثابت بکند، حالا اثبات کردن مطلب خودش آیا به نحو بیانه باشه یا اینکه قسم مردوده رو بخورد؟ و قسمم اینطوری که از کلام سید استفاده میشه قسم بر نفی علم نیست، قسم بر واقعیت، برای اینکه این جواب به لا ادری نداده، این جواب داده به اینکه لیس لی و هو لشخص ثالث، داره یک واقعیتی رو به نظر خودش بیان میکنه، لذا اگر بخواد قسم بخوره قسم بر نفی علم نیست، باید قسم بخورد به اینکه این مال لیس لتوی مدعی، چون نمیتونه قسم بخورد فرزند مدعی قسم خورد یمین مردوده گفتش که هازل مالی. خب حالا ثابت شد یا به بینه یا به قسم مردوده، ثابت شد نه اینکه معلوم شد، ثابت شد که این مالی را که مقر به حسب اقرارش در اختیار مقر له قرار داده، این مربوط به مدعیه، مالک واقعیش مدعیه. خب حالا حق ثابت شد تازه مواجه میشه با اینکه مالی به کار نیست، برای اینکه مال بر حسب اقرار این در اختیار مقر له قرار گرفته، چاره ای نیست جز اینکه به عنوان بدل هیلوله این مقر غرامت بکشد، مثل قیمت رو بده، چاره ای غیر از این تصور نمی شود. تازه با همین مسئله خاتمه پیدا نمی کند. اگر مدعی یک آدمی بود که گفتش که من به مالیت مال که شما بخواهید با مثل و قیمت مرا قانع بکنید قانع نمی شوم. من عین المال خودم رو می خواهم. میگیم عین المال خودت رو می خواهی، باید دعوا رو متوجه مدعا علیه که مقرر لهه بکنی. در اون دعوا اگر توانستی به واسطه بینه یا یمین مردوده عین المال خودت رو بگیری فبها، اگر نتوانستی این قرامتی رو که از مقر گرفتی جانشین اون مال خواهد بود. باز هی اشتباه نشه که ما هیچ علم غیب نداریم. حاکم بیچارم علم غیب نداره که مالک واقعی این مال کیه. حاکم در برابر یک جریانی قرار گرفته، یک مدعیست که ادعای این مال رو می کند. مال در دست مقره، مقرم برای یک شخص ثالثی این مال رو ادعا کرده و عرض می شود تحویل اون شخص ثالث هم داده. حالا حاکم شرع بیچاره علم غیبی نداره که این مال واقعا مربوط به کیه و مالک واقعی این مال عبارت از چیست، ولی می‌فرمایند اگر در برابرش این شخص ثالث توانست حرف خودش رو به کرسی بنشاند و مال خودش رو از او گرفت در حالی که قبلا قرامت رو از مقر گرفته، جمع بین بدل و مبدل دیگه نمیشه، باید قرامت رو به مقر پس بده، برای اینکه این بیش از عین المالش استحقاق نداره. حالا نمیتوانیم بگیم که چون صحنه به این صورت در آمد به جای عین المال هم عین المال رو مالکه، چون حقش رو بر مقرله اثبات کرده و هم قرامت رو مالکه برای اینکه بر مقر فائق آمده. این مسئله نیست، جمع بین بدل و مبدل امکان نداره و اگر او به عین المال خودش رسید قرامت هم قبلا گرفته، باید پس بده قرامت رو به اون مقر تا اینکه جمع بین بدل و مبدل عوض و معوض تحقق پیدا نکند. اونی که در عبارت ایشون حائز دقته و باید درش دقت کرد که سرسری از عبارت ایشون عبور نکنید، او تقریبا سه تا نکته است. یک نکته این که این شخص ثالث رو در صورتی مدعا علیه قرار میدهند که علاوه بر این که مقر لهه، تصدیق مقر هم همراه این اقرار باشه. ممکنه مقر اقرار بکند لکن مقر له تصدیقی نسبت به اقرار او نداشته باشد. اما اگر بخواد عنوان مدعا علیه پیدا بکنه، باید علاوه بر اقرار تصدیق هم همراهش باشه. چه فرمودید؟ به اقرار، هم به اقرار رو کلمات اینها، ولی ما عرض کردیم نمیشه، ما عرض کردیم نمیشه، سابقا گفتیم. اون نکته، این یک نکته که از عبارت ایشون استفاده می شود. نکته دوم که از عبارت ایشون استفاده می شود این است که در عین اینکه مدعا علی روی اقرار و تصدیق خودش شخص ثالثه، لکن این مدعی اول رجوع به مقر هم می تواند بکند، برای خاطر اینکه این سبب شده به حسب نظر مدعی که مال مدعی از کفش خارج شده و بیرون رفته، این سبب شده، لذا حق مراجعه به این مقر رو لأنه یکون سببا لفوات المال و ذهاب المال، حق رجوع به این رو هم داره. نکته سومی که از عبارت ایشون استفاده می شود این است که اگر مدعی در مرافعه با اون مقرر و عین خودش را از مقرر له گرفت، خیال نکنید که هم می تواند عین را درش تصرف بکند و هم قرامت رو. جمع بین قرامت و عین امکان نداره، و وقتی که عین به دست این مدعی رسید باید قرامت رو تحویل مقر بده، ولو اینکه او سبب تفویت و سبب این مصائب شده، لکن این مصائب موجب این نیست که مدعی بتواند هم مال خودش رو مالک بشود و هم غرامت مال در اختیار او باشد. اینها همه در صورتی است که اون مقرر له حاضر فی المجلس باشه. اما اگر مقرر له غائب بود، گفتش که این مال مال من نیست، مدعا علیه گفت، بلکه مال زیده، زیدم در مجلس نیست بلکه اصلا غائب از شهره، گفت این مال مال زیده، ارتباط به توی مدعی هم نداره. اینجا ایشون می فرمایند که علاوه بر این خصوصیاتی که ما ذکر کردیم، یه مسئلهی که سابقا بحث کردیم که اگر نظرتون باشه، دعوای علل قائبه، نه دعوی علل میه، دعوای علل قائب. اونجا بحث کردیم که کسی میتواند ادعا بکند علیه یک قائبی و میتواند بینه اقامه کند و مال رو مثلا بگیرد، اما وقتی که غائب از سفر آمد و حضور پیدا کرد، یکون علی حجته، ممکنه غائب این بینه ای را که مدعی اقامه کرده جرحشون بکند و جرح پیش حاکم ثابت بشود. درست مدعی بینه اقامه کرده، درسته که تعدیلم شدن این بینه ها، این بینه، لکن ممکنه یک جرح اقوا یا جرح معارضی رو غائب داشته باشد. لذا بعضی آمدن که بحث کردیم اینا رو، در بعضی روایات هم بود که وقتی که مدعی اقامه بینه کرد، مال رو میگیرن تحویلش میدن، لکن کفیل لازم داره تا غائب حضور پیدا بکند، بعد از آنی که حضور پیدا کرد اونم یکون علی حجته ولعل حجته تکون اقوام حجته، این مدعی که مطلب خودش رو ثابت کرده. حالا این دو فرض از فروضی که ایشون در این مسئله بیان کردن، باز بعضی از فروض دیگر در ذیل همین مسئله باقی مانده که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.